با برنامه کتابخانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز. ببخشید. بله، یک تعدادی از حدود 21 سرگذشت خوندیم از شخصیت هایی که دکتر بهزادی میشناخت و خاطراتی ازشون داشت. امروز برسیم به مهندس عبدالله ریاضی و ببینیم حالا تموم میشه یا روزهای بعدم این کتاب رو ادامه بدیم. با اجازه
فقط یه خواهش داشتم آقای زراعتی، با توجه به اینکه روزای جمعه گفتگو داریم با آقای شالگونی،
زودتر تموم میشه.
بله سریع زنگ میزنه. نه، تعداد زیادی اطلاعی هست که در شنبه و یک شنبه چون برنامه دارم باید بخونیم. نه. اگر که سر نیم تموم کنیم خیلی ممنون میشم. لطف میفرمایید.
خیلی متشکر. اجازه بدید من ادامه بدم.
خواهش میکنم، لطف میکنم.
مهندس عبدالله ریاضی، استاد دانشگاه، رئیس دانشکده فنی دانشگاه تهران، نماینده مجلس، رئیس مجلس در دوره های 21، 22، 23 و 24. انتخاب مهندس عبدالله ریاضی برای نمایندگی مجلس از تهران و آماده ساختن او برای تکیه زدن بر کرسی ریاست مجلس از جمله برنامه هایی بود که در زمان خود با مطالعه دقیق و حساب شده انجام گرفت. از زمانی که قرار شد سیستم حکومتی در ایران تغییر کند و با اعلام برنامه‌های انقلاب سفید تمام قدرت‌ها به شاه و حزب پاسدار انقلاب یعنی ایران نوین منتقل شود، برای ریاست مجلس هم افرادی مانند سردار فاخر حکمت نمی‌توانست مفید باشد. سردار که در زمان که در مقام ریاست مجلس با چندین نخست وزیر مانند قوام السلطنه، حجیر، ساعد، رزمارا، دکتر مصدق، سپهبد زاهدی، دکتر اقبال، شریف امامی، دکتر امینی، علم و علا کار کرده بود، نمی توانست ژست‌های حسن علی منصور جوان و جاه طلب را که کاندیدای نخست وزیری بود تحمل کند. او چندین دوره مجلس را با قدرت اداره کرده بود و همیشه سعی داشت احترام همین مجالس نیمبند را به عنوان مظهری از مشروطیت ایران حفظ کند. سردار در آخرین روزهای ریاستش بر مجلس، وقتی شریف امامی نخست وزیر با رضا جعفری نماینده مجلس به تندی سخن گفت، مانع ادامه صحبتش شد و در حالی که صورتش از خشم سرخ شده بود فریاد کشید: اگر این دفعه در مجلس این طور صحبت کنی جیزت می کنم. چون کلمه‌ای که در آن لحظات خشم و عصبانیت از دهانش خارج شد کاملا مفهوم نبود، بعضی ادعا کردن سردار گفته جیزت میکنم، یعنی داغت میکنم، ولی هرچه بود جیز بود یا چیز بود یا کلمه دیگر شبیه آن، توپ سردار باعث شد شریف امامی یک راست از مجلس خارج شود و از نخست وزیری استعفا کند. پس باید رئیس مجلسی پیدا کنند که با رئیس دولت هماهنگی داشته باشد. دیگ و چغندر در خور هم. کارگردان‌های حکومت در آن زمان به این نتیجه رسیدند که رئیس مجلس منتخب کنگره آزاد زنان و آزاد زنان و آزاد مردان باید دارای شرایط زیر باشد: یک، بدنام و مشهور به فساد نباشد، در این حال زیاد هم خوشنام نباشد، بهتر از همه گمنام بودن است. دو، نه زیاد جوان باشد نه خیلی پیر، چون رئیس مجلس معمولاً برای چند دوره مقام خود را حفظ می کند، شخصی در سنین 50 ایدئال است. 3. احتیاجی نیست که رئیس مجلس حزب پاسدار انقلاب صاحب اسم و عنوان و دارای محبوبیت باشد، همینقدر که از احترام کمی در میان گروه اندک برخوردار باشد کافی است، بقیه را تبلیغات دولتی می تواند درست کند. 4. طرز کارش در مشاغل گذشته نشان بدهد که قدرت اداره کردن یک گروه را دارد. 5. جاه طلب نباشد و دنبال ابتکارات شخصی نرود. از آنجا که رئیس مجلس به طور طبیعی در میان نمایندگان نفوذ پیدا می کند، یک رئیس مجلس جاه طلب می تواند برای دولت مزاحمت ایجاد کند. با این دستورالعمل چند گروه عازم خواستگاری افراد واجد شرایط شدند. اسم چند نفر به میان آمد ولی رد شد. مدتی از دکتر رضازاده شفق صحبت شد. قانون مترقی حسن علی منصور را معرفی کرد. دکتر شفق استاد دانشگاه بود و چند دوره هم به نمایندگی مجلس شورای ملی و سناتوری رسیده بود. او صاحب عنوان و احترام بود و مجلس را هم در صورت انتخاب پدرانه اداره می کرد. ولی در این که حاضر شود احترام مقام استادی و سوابق خدمات سیاسی را فدای خوشخدمتی یک مجلس مطیع و بی‌اراده کند، تردید وجود داشت. با توجه به مزاحمت‌هایی که مجالس گذشته فراهم ساخته بودند، مجالس آینده می بایست فاقد هر گونه شخصیت و اعتباری باشند. حسن علی منصور خیلی تمایل داشت قبل از رسیدن به مقام نخست وزیری که دیگر امری حتمی بود، مدتی هم بر کرسی ریاست مجلس تکیه بزند و به این ترتیب نخست وزیری را با عناوین و مقامات مهمتر شروع کند. ولی با انتخاب او باز این مشکل پیش می آمد که وقتی برای نخست وزیری مجلس را ترک کرد، پس از او چه کسی برای ریاست مجلس انتخاب شود؟ البته سیاست بازی های بعد از شهریور 20 نشان داده بود که در مدتی کوتاه می توان از یک چوب رجل سیاسی درست کرد، اما دولت پاسدار انقلاب یک رئیس مجلس متناسب با خود لازم داشت. از جمله کسانی که در کنار ساواک، دربار، مشاوران شاه و کانون مترقی دنبال رئیسی برای مجلس می گشتند، یکی هم مهندس منصور روحانی رئیس سازمان آب بود و شخصی را که او نامزد کرده بود استادش در دانشکده فنی دانشگاه تهران بود که اکنون ریاست دانشکده را بر عهده داشت. نامش مهندس عبدالله ریاضی بود، اسمی که تا آن زمان هیچ یک از رجال و مقامات بالای مملکت نشنیده بودند. در خلاصه بیوگرافی او آمده بود که یه سالهای بعد از شهریور 20 که هر صاحب ادعایی بارها اعتراض و اعتصاب کرده بود و هر صاحب عنوانی داوطلب مشاغل عالی وکالت و وزارت شده بود، او جز به تدریس و اداره دانشکده به هیچ کاری توجه نشان نداد. از همه مهمتر آن که کوچکترین علاقه‌ای به دخالت در امور سیاسی نداشت و در این سال پرماجرای 1342 که یک قطبش حوادث 15 خرداد و تظاهرات عظیم مردم تهران و قم و قطب دیگرش تشکیل کنگره آزاد زنان و آزاد مردان بود، او 57 سال از عمرش می‌گذشت. سنی مناسب برای ریاست مجلس، یعنی تحقیقا او واجد تمامی شرایطی بود که برای ریاست مجلس تعیین شده بود. اما از نظر عده‌ای این لعبت یک نقص داشت و آن این بود که در نظر موکلینش قرار شده بود رئیس مجلس از تهران انتخاب شود. به کلی گمنام بود. در آغاز کار گمنام بودن یکی از امتیازات رئیس آینده مجلس محسوب می شد، ولی در آن موقع صحبت انتخاب او از تهران در میان نبود. ولی اکنون که کنگره آزاد زنان و آزاد مردان او را از تهران کاندید کرده بود، غیر طبیعی به نظر می رسید که یکی را از تهران انتخاب می کردند و بیشترین رأی را به نامش می خواندند، بدون آنکه مردم تهران حتی نامش را شنیده باشند. این نقص را هم مهندس روحانی تقبل کرد خودش رفع کند. مهندس روحانی از آن گروه از رجالی بود که با روزنامه‌نویسان رابطه خوبی داشت. او از زمان دولت دکتر مصدق و از هنگامی که معاون مهندس بازرگان رئیس سازمان آب تهران بود با جبهه ملی روابط خوبی داشت و در میان روزنامه نویسان دوستانی برای خود دست و پا کرده بود. او بعد از 28 مرداد هم که به ریاست سازمان آب و بعد به وزارت رسید، این دوستی را حفظ کرد، به خصوص با روزنامه نویسانی که معروف به مصدقی بودند بیشتر صمیمیت نشان می‌داد و همیشه تظاهر می‌کرد که برای دکتر مصدق احترام قائل است. هرگز به یاد ندارم که از دکتر مصدق به زشتی یاد کرده باشد. یک روز مهندس روحانی گروه روزنامه نویسان و عضو کانون مطبوعات، یعنی دکتر مصطفوی مدیر روشنفکر، جهان بانویی مدیر فردوسی، صفی پور مدیر امید ایران، دکتر عسکری مدیر خوشه، احمد هاشمی مدیر اتحاد ملی، طباطبایی مدیر دنیا و من، یعنی مدیر مجله سپید و سیاه، را به دفترش دعوت کرد و خیلی خودمانی گفت: بچه ها، من میخواهم یک نفر را به شما معرفی کنم که خودم درستی و پاکی او را تضمین میکنم. او اهل زد و بندهای مالی و سیاسی نیست، عده‌ای از شاگردانش او را برای وکالت مجلس کاندید کردند. اسمش مهندس عبدالله ریاضی است. من از شما نمی‌خواهم از او تعریف و تمجید کنید، ولی تقاضا می‌کنم تحقیق کنید. اگر همانطور که گفتم مردی پاک و درست بود، آن وقت به معرفی او بپردازید. همین و همین. مهندس روحانی از جریانات پشت پرده و برنامه ریاست او هیچ سخنی به میان نیاورد، فقط درباره تحصیلات و درستی و پاکی او تاکید میکرد. زمان رضاشاه جزو نخستین گروه محصلین اعزامی به اروپا رفته بود. از سال 1107 در فرانسه به تحصیل پرداخت. در رشته مهندسی هیدرولیک و الکتریسیته از دانشگاه پاریس دانشنامه گرفت. چندین کتاب در رشته تحصیلیش نوشت. از سال 1115 در دانشکده فنی به تدریس پرداخت و مدت 27 سال از آن تاریخ تا کنون جز تدریس و بعد معاونت و سپس ریاست دانشکده فنی به هیچ کار دیگری نپرداخت. او یک استاد مادرزاد است. در دانشکده فنی هر وقت کلاسی استاد نداشت، هر درس بود فرق نمی کرد. او سر کلاس می رفت و درس می داد. من می خواهم در این شرایط حساس که کشور به افراد پاک احتیاج دارد، به زور او را داخل گود سیاست کنم. درباره اش تحقیق کنید. اگر دیدید حرفای من درست است و او مردی پاک و تحصیل کرده است، او را به خوانندگانتان و به مردم معرفی کنید. من اصلا قصد ندارم شما را راضی کنم که از او تعریف کنید. هدف من این است همانطور که او را شناختید، همانطور به معرفیش بپردازید تا مردم هم او را همانطور بشناسند. بعد از این جلسه خصوصی مهندس روحانی چند مهمانی داد، ناهار، شام، عصرانه. هر بار عده‌ای را از طبقات مختلف اجتماع دعوت می‌کرد، ولی همیشه ما چند روزنامه‌نویس جز مدعوین اصلی بودیم. با تلفن از فرد فرد ما می‌خواست که حتماً در مهمانی او حاضر شویم و هر بار دست مهندس ریاضی را می‌گرفت و او را نزد ما می‌آورد و سعی می‌کرد بین ما دوستی برقرار کند. ما هم بدون آنکه از ماجراهای پشت پرده آگاهی داشته باشیم، هر یک به سبک و روش خود اسم و عکس او را چاپ می‌کردیم و درباره سوابق تحصیلی و دانشگاهی‌اش مطالبی می‌نوشتیم. همین و همین. به این ترتیب مهندس عبدالله ریاضی که کنگره آزادزنان و آزادمردان نیز او را کاندیدای نمایندگی از تهران کرده بود، به مجلس راه یافت. از این به بعد کار به دست مطبوعات دولتی افتاد. هنوز شمارش آرای تهران تمام نشده، مهندس ریاضی را رئیس آینده مجلس معرفی کردند، به طوری که وقتی مجلس می‌خواست برای انتخاب رئیس رأی گیری کند، از قبل همه می‌دانستند که مهندس عبدالله ریاضی رئیس دانشکده فنی دانشگاه تهران به ریاست مجلس انتخاب خواهد شد. مجلس پاسدار انقلاب رئیس ایدئال خود را پیدا کرد. مهندس ریاضی از همان نخستین جلسه که به ریاست انتخاب شد، چنان تسلطی بر مجلس و نمایندگان پیدا کرد که در تمام دوران مشروطیت ایران سابقه نداشت. البته این وضع مقداری هم به خاطر آن بود که نمایندگان دوره 21 با نمایندگان دوره‌های پیشین فرق داشتند. در این دوره آدم‌های با شخصیت جز چند استثنا به مجلس راه پیدا نکرده بودند. مهندس ریاضی مجلس را مانند کلاس اداره می‌کرد. در نظر او نمایندگان می‌بایست سر وقت در مجلس حاضر شوند، ساکت بنشینند، با دقت به سخنان ناطق گوش بدهند و هنگامی که موقع رأی دادن فرا رسید، مثل بچه‌های خوب و حرف‌شنو رأیشان را که البته باید مثبت باشد، در گلدان بیاندازند. نمایندگان اقلیت، حزب مردم، می توانستند گاهی رأی منفی بدهند. او به حضور و غیاب نمایندگان خیلی اهمیت می‌داد. کسانی را که غیبت غیر موجه داشتند و یا با تأخیر می آمدند جریمه می کرد. بسیار دیده شد به نمایندهی به خاطر صحبت کردن با پهلو دستیش با خشونت تذکر داد. اگر نمایندهی در نطق خود زیاده روی می کرد و یا به دولت یا یکی از وزرا حمله می کرد، مانع صحبت او می شد. حالا روشن شد چرا سردار فاخر حکمت را انتخاب نکردند. مهندس ریاضی به اصل تفکیک قوای سگانه که اساس دموکراسی ها را تشکیل می‌دهد معتقد نبود و یا شاید اصلا از این اصول آگاهی نداشت. در نظر او مجلس هم نظیر یکی از وزارتخانه ها مانند پست و تلگراف یا آب و برق بود. آنها کارشان رساندن نامه و تأمین روشنایی و آب بود. مجلس هم وظیفه داشت لوایحی را که دولت می آورد تصویب کند. به این جهت در رأی گیری حتی حفظ ظاهر را نمی کرد. وقتی طبق آیین نامه مجلس موافق و مخالف سخنانشان را ایراد می کردند، اعلام رأی می کرد و بعد در صورتی که قرار بود لایحه تصویب شود، بدون آنکه به خود زحمت بدهد تعداد ایستاده ها و نشسته ها را بشمارد، می گفت تصویب شد. این کار او چنان در مجلس جا افتاده بود که گاهی وکلا در صورت موافقت با لایحه هم به خود زحمت بلند شدن را نمی دادند، چون می دانستند مهندس ریاضی به وکالت از سوی آنها لایحه را تصویب شده اعلام خواهد کرد. ماجرای زیر را که نمونه ای از طرز رأی‌گیری مهندس ریاضی در مجلس بود، یکی از دوستان من که جریان واقعه را شخصا از مهندس محسن خواجه نوری لیدر فراکسیون ایران نوین شنیده بود برایم تعریف کرد. محسن خواجه نوری معاون سابق وزارت کار به وسیله دکتر کلالی همکار سابقش در وزارت کار به حسن علی منصور معرفی شد و به زودی به صورت یکی از 9 نفر هیئت مؤسس کانون مترقی در آمد. چون در میان آن 9 نفر از همه مسن‌تر بود، او متولد سال 1395 بود، در حالی که حسن علی منصور لیدر گروه در سال 1302 به دنیا آمده بود و در ضمن ثروت سرشاری داشت، در بین آنها جنبه شیخوخیت پیدا کرد. وقتی حسن علی منصور در تاریخ 17 اسفند 1343 به عنوان نخست وزیر مجلس را ترک کرد تا کابینه‌اش را تشکیل بدهد، محسن خواجه نوری به جای او لیدر فراکسیون اکثریت یعنی ایران نوین شد. روش تصویب لوایح در حزب ایران نوین چنین بود: دولت قبلا لایحه را در حزب مطرح می‌کرد تا نمایندگان از آن مطلع شوند. این کار صرفاً جنبه تشریفاتی داشت. نماینده‌ها اختیار آن را نداشتند که در لایحه تغییراتی بدهند. فقط مطلع می‌شدند که باید به این لایحه در مجلس رأی مثبت بدهند. گاهی هم لازم نمی‌دیدند که لایحه را قبلا در حزب مطرح کنند و به تک تک نماینده‌ها بگویند که به فلان لایحه یا فلان قسمت از لایحه رأی مثبت بدهند و به کدام لایحه یا کدام ماده رأی ندهند. در این موارد هنگام اعلام رأی‌گیری در مجلس نماینده‌ها به لیدر فراکسیون نگاه می‌کردند. اگر او که در جریان قرار داشت از جا بلند می‌شد، اعضای فراکسیون ایران نوین هم برمی‌خواستند و لایحه تصویب می‌شد. اگر او همچنان در جایش می‌نشست، معلوم بود که تصویب لایحه منظور نیست، لذا آنها هم از جا بر نمی‌خواستند. در مورد یکی از لوایح در حزب تصمیم گرفته شد به علتی به آن رأی داده نشود. روزی که قرار بود لایحه در مجلس مطرح شود، بعد از نطق‌های قبل از دستور، لایحه در دستور قرار گرفت و طبق آیین‌نامه نمایندگان موافق و مخالف شروع به سخنرانی کردند. آن روز وزیری که در مجلس کنار مهندس خواجه نوری نشسته بود او را به حرف گرفت، طوری که خواجه نوری به کلی از جریانات مجلس غافل ماند. فصل تابستان بود، هوا گرم بود، کولر مجلس درست کار نمی کرد، چون که خواجه نوری احساس کرد در اثر حرارت هوا و نشستن روی صندلی چرمی لباسش خیس عرق شده. مدتی مقاومت کرد اما وضع بدتر شد، به طوری که احساس کرد شلوارش به صندلی چسبیده. برای آنکه کمی هوا به بدن خود برساند، از جا برخاست و شروع به هوا دادن به داخل لباسش کرد. از قضا بلند شدن خواجه نوری مصادف شد با لحظه‌ای که مهندس ریاضی اعلام رأی کرده بود. اکثریت نمایندگان که طبق معمول مشغول صحبت با یکدیگر بودند، به محض آنکه رئیس مجلس اعلام رأی کرد، به لیدر فراکسیون چشم دوختند. مهندس خواجه نوری ایستاده بود، البته برای خنک شدن. پس آنها هم مانند بچه‌های حرف شنو از جا بلند شدند و ایستادند. مهندس ریاضی رئیس مجلس برای اعلام رد یا قبول لایحه به مهندس خواجه نوری نگاه کرد. چون او را ایستاده دید، بدون آنکه زحمت شمارش افراد را به خود بدهد، پتک را روی تریبون زد و با صدای بلند گفت تصویب شد. تازه اینجا بود که مهندس خواجه نوری متوجه جریان شد و دید که هوا دادن لباس و خنک کردن نیمه پایین بدن باعث چه اشتباه سیاسی بزرگی شد. ولی دیگر کار از کار گذشته بود و عرق شلوار لیدر فراکسیون باعث تصویب لایحه‌ای شد که قرار بود تصویب نشود. کسی به مهندس ریاضی ایراد نگرفت که چرا با توجه به زیادی تعداد نشسته‌ها لایحه را تصویب شده اعلام کرد، ولی این بی‌مبالاتی برای خواجه این نتیجه را به یاد آورد که از لیدری فراکسیون ایران نوین عزل شد و برای دوره بعد هم به مجلس نرفت. ولی از آنجا که یکی از مهره‌های اصلی کانون مترقی بود، از شمیران به سنا رفت و سناتور شد. گفتیم مهندس ریاضی حتی ظاهر را هم حفظ نمی کرد. ماجرای زیر یک نمونه دیگر از طرز کار اوست. در هنگامی که محمد علی شاه در یک روز دوشنبه مجلس را به توپ بست، سنت چنین بود که روزهای دوشنبه مجلس به احترام شهیدان حادثه بهارستان جلسه تشکیل ندهد. در تمام دوران مشروطیت تا آغاز ریاست مهندس ریاضی این اصل رعایت می شد. یک روز یک شنبه لایحه‌ای در مجلس مطرح بود، ولی چون فرصت نشد کار لایحه تمام شود، مهندس ریاضی ضمن اعلام ختم جلسه گفت جلسه صبح فردا تشکیل خواهد شد. عده‌ای از نمایندگان فریاد کشیدند فردا دوشنبه است، بماند برای سه شنبه. مهندس ریاضی گفت نخیر، فردا جلسه تشکیل می دهیم، کار لایحه را تمام می کنیم. مگر دوشنبه با سه شنبه چه فرقی دارد؟ وکلا گفتند آخر روز دوشنبه مجلس را به توپ بستند. مهندس ریاضی با قیافه‌ای ساده و با لهجه شیرین اصفهانی گفت ولی ما که نمیخوایم مجلس را به توپ ببندیم، میخوایم، ما فقط میخوایم لایحه را تصویب کنیم. این طرز تفکر رئیس مجلسی بود که میبایست خودش بیش از همه احترام مجلس را نگه دارد و سنت ها را رعایت کند. خب آقای رحیمی، یک صفحه نیم باقی مونده.
نه اونه بخونید.
مهندس عبدالله ریاضی از جمله کسانی بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی اعدام شد، ولی میتوانست اعدام نشود. اگر شوالیه های انقلاب سفید این دونکیشوت را برای نشستن در گوشه از میزگرد حکومت دعوت نمی کردند، کسی چه می داند؟ شاید هنوز هم در دانشکده فنی دانشگاه تهران به عنوان استاد ممتاز به تدریس اشتغال داشت. درباره اعدام او شایعه‌های زیادی بر سر زبان‌ها بود. مهندس ریاضی در جریان اوجگیری انقلاب برای معالجه به اروپا رفت و درست هنگامی که شیرازه کارها از دست دولت شاپور بختیار به در رفته بود به ایران برگشت. عده‌ای می‌گفتند به ایران بازگشته تا در جلسات شورای سلطنت شرکت کند. دیگران می‌گفتند او از گرانی اروپا فرار کرده و گفته ایران خودمون خیلی ارزونیه، اونجا چای فنجونی 100 تومنه. بعضی هم ادعا می کردن چون مرخصیش تمام شده بود نخواسته بود از مرخصی بدون حقوق استفاده کند، ولی حقیقت جز اینها بود. مهندس ریاضی فکر نمی کرد دادگاه های انقلاب او را محکوم کنند. به این جهت لازم ندید مثل دیگران از کشور بگریزد. او در فساد مالی رجال درجه اول کشور شرکت نداشت و اهل توصیه و سفارش نبود. او حتی در مخارج عادی مجلس هم صرف جویی می کرد. مثلا می گفت برای چه در رستوران مجلس این همه غذا درست میکنید؟ مگر ما سر سفره‌های ما در منزل چند نوع غذا میگذاریم که آقایان توقع دارن در مجلس هفت رنگ پلو درست کنیم؟ یک چلو کباب یا یک جوجه کباب همراه با یک خورش کافی است. نماینده‌ها که جرأت نداشتند مقابل مهندس ریاضی اعتراض کنند پشت سر او شکایت میکردند. مهندس ریاضی میخواهد ما را به ریاضت عادت بدهد. آخر ما هم مثل کارمندان دولت کار میکنیم و زحمت میکشیم. گزارش که به مهندس ریاضی می رسید می گفت آقایان بیل و کلنگ می زنند یا چاه می کنند. چند تا نطق موافق و مخالف و رأی دادن به لایحه که این همه ادعا ندارد. کمتر بخورند سالمتر می مانند. مهندس ریاضی در تمام 15 سالی که ریاست مجلس را بر عهده داشت با تکمیل ساختمان عظیم و نیمه تمام مجلس که در شمال باغ بهارستان و مقابل خیابان جاله شروع شده بود و مانند کنگره آمریکا برای هر نماینده یک دفتر مخصوص و تشکیلاتی مدرن مخابراتی در نظر گرفته بودن مخالفت کرد. از همه اینها مهمتر او قبل از اینکه رئیس مجلس باشد استاد بود و 27 سال از سالهای عمرش را صرف تدریس کرده بود. به نظر او اینها برای تبرئه او کافی بود. فکر میکرد حد اکثر چند روز او را برای سوال و جواب نگه می‌دارند، بعد خلاص. اما انقلاب ایران یک انقلاب سیاسی مذهبی بود و مهندس ریاضی که تا آخر از سیاست چیزی سر در نیاورده بود درباره نقش خود در تحکیم دیکتاتوری و تصویب لوایحی مانند مسئولیت مستشاران نظامیان آمریکایی معروف به کاپیتالیسیون و جدایی بحرین از ایران و صدها قانون دیگر و سکوت در برابر آن همه فساد و سوء استفاده و ده ها مورد مشابه دیگر پاسخی آماده نکرده بود. یعنی اصلا خود را در مورد آنها مسئول نمی دانست. او تا آخرین لحظات زندگی مانند آدمهای منگ و گیج که نمی‌دانند آنها را به کجا می‌برند و چه برنامه‌ای قرار است درباره آنها اجرا کنند، مطیع و سربزیر از این اتاق به آن اتاق، از این دادگاه به آن دادگاه و سرانجام به سوی میدان تیر رفت. حتی در آنجا هم به کنه وقایع پی نبرد. مگر نه آن که او به عنوان رئیس مجلس فقط اوامر شاه و دولت‌های منتخب شاه را به صورت قانون به تصویب نمایندگان رسانده بود؟ احتمالاً او تا آخر هم نفهمید که از اول کارش را اشتباهی انتخاب کرده. سیاست کار او نبود، او فقط یک معلم بود. خب آقای رحیمی
بسیار بسیار سپاسگزارم، آخر هفته خوبی داشته باشید.
شما هم همچنین و از شما و شنوندگان عزیزم خداحافظی میکنم تا دوشنبه که ادامه بدیم.
خواهش میکنم، در خدمتتون خواهیم بود. خواهش میکنم، قربان شما.